هم تحقق پیدا میکنه. این هم در مقدمه دوم اشاره میکنن. در مقدمه سوم هم انواع دخالت رو در مأمورون به تعویل میکنن که حالا یا شرط یا جزئه یا اصلا یه چیزی است که تحقق عنوان مأمورون به بر او توقف داره، که عرض کردم ان شاءالله توجیه این شق ثالث در ادامه که بحث امشبه میاد. ایشون با تبیین این سه تا مقدمه عرض شد میخوان پاسخ بدن به اشکالات استادشون محقق خراسانی که بله اگر ما قصد امر رو قید بدانیم یا شرط بدانیم، مسئله محرکیت نحو قصد امر پیش نمیاد، چون محرکیت تکوینی برای امر وجود نداره. اولا محرکیت تکوینی از اون ملکات خمسه است به تعبیر ایشون، و ثانیا محرکیت هم محدود نیست به دایره مأمورم به که بگیم اگر قید شد و امری نداشت بنا به فرمایش آخوند، یا اگر قید جزء شد و مورد امر قرار نگرفت، اون موقع مسئله محرکیت منتفی بشه. نه خیر، محرکیت درسته ولو یک شیعی حالا به هر شکل تصویر کنی جزء یا قید خارج از دائره مأمورون به قرار بگیره. ایشون توضیح میدن مفصل که ملاحظه فرمودید که با اون سه مقدمه ای که ما گفتیم مسئله دوتا اشکال آخر منتفی. بعد عرض کردیم فقط یه جمله‌ای در زیل فرمایش ایشون وجود داره که این رو ما خواهش کردیم دوستان عنایتی بکنن، دقتی بکنن، ببینن این فرمایش با بقیه فرمایشات ایشون انسجام پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. اون جمله را تحت عنوان این قلتوی اول تقریبا مطرح میکنن که بابا درست ما ملکات خمسه را محرک تکوینی قرار دادیم، درسته که دایره دعویت را محدود به مأمورون به نکردیم، و درسته که ملاک مقربیت و عبادیت عمل را تعلق امر قرار ندادیم. همه اینا درست، همین که عملی با محرک تکوینی ملکات خمسه با موضوعیت امر تحقق پیدا بکنه بلو در دایره مأمورون به نباشه عبادت، اینا همش درسته. اما این محرکیت باید در ضمن محرکیت به سایر اجزا باشه، و اگر قصد امر یکی از اجزاست، چون محرکیت نحو قصد امر محاله تعبیر ایشونه، این محرکیت به سمت سایر اجزا هم دوچار مشکل میشه. بعد ایشون جواب میدن به این قلتو که نه، درسته ما محرکیت نحو قصد امر را اگر قصد امر جزء باشه را منتفی میدونیم، ولی عیبی نداره که مسئله محرکیت را نسبت به اجزای حاصله یا اجزایی که به واسطه محرکیت امر به سوی سایر اجزا خود به خود حاصل منتفی بکنیم. خلاصه پاسخ ایشون اینه، میگن اگر یه جزئی حاصل بود، یه شرطی حاصل بود، یا یه جزئی و شرطی به واسطه محرکیت نحو سایر اجزا قهرن حاصله، دیگه محرکیت به سمت اون جزء یا شرط لغو تحصیل حاصله و دیگه اون منتفیه. این محصل توضیح ایشونه، و لذا تصریح میکنن تقریبا در پاسخ قلتو که بله محرک تکوینی اون ملکات خمسه است، اون محرک تکوینی ما را به سمت سایر اجزا تحریک میکنه که اونها را به قصد خلاصه دایی الهی انجام بدیم. وقتی ما را به سمت سایر اجزا تحریک کرد و ما اون سایر اجزا را با داعی الهی به واسطه اون ملکات خمسه انجام دادیم، نگاه میکنیم میبینیم دیگه محقق شده که اجزا به قصد امر محققن، به قصد داعی الهی محققن، لذا محرکیتی به سمت ما بقی وجود نداره. در پاسخشون به این اشکال یه جمله هم آخرش اضافه میکنن و ایشون میگن و تبینه، حالا که اینطور شد و مشکل حل شد، تبینه که ملاک مقربیت هم تحقق به قصد دایی الهیه، ملاک عبادیت هم اونه، نه اینکه همه چیز به قصد امر محقق بشه. این پاسخ ایشون. با این توضیحاتی که در قلتو ایشون ارائه میکنن، عرض کردم یه دقتی باید بکنیم، حالا این دقت رو داشته باشید تا پایان بس ما برای جنبندی ازش استفاده میکنیم که بالاخره مشکل رو چی حل کرد. یعنی سوالی که از محضر ایشون باید بپرسیم اینه، مشکل را این مسئله حل کرد که محرکیت تکوینی منتفیه، مشکل رو این مسئله حل کرد که ملاک مقربیت و عبادیت تعلق امر به خصوص یک جزء و شرط نیست، یا مسئله را این حل کرد که نه، اگر هم محرکیت تکوینی وجود داشته باشه، اگر هم ملاک عبادیت عبادت و مقربیتش تعلق امری باشه، ولی چون بعضی از اجزا و شرائط حاصلند چنین محرکیتی منتفیه درباره اونها. بالاخره آخر مشکل کدوم یکی حل کرد؟ زین فرمایش ایشون نشون میده که نه، اگر کسی رفت سراغ جزئیت قصد ام، مسئله تمام نمیشه الا با این مسئله که ما بگیم این جزء حاصله و لذا تحریک نحوه این جزء لغوه و تحصیل حاصله. اینو از فرمایششون این به دست میاد. اگر این به دست بیاد اون موقع خب چی میشه؟ این بر نمیگرده به اون نقطه ای که محقق خویی استفاده کردن که ما قبلا خوندیم که حتی با قبول کبرای آخوند و قبول محرکیت تکوینی، ما بگیم محرکیت تکوینی نسبت به همه چیز نیست، این اون میشه یه چیز دیگه در میاد. کجای مسئله در واقع اون پاسخ تو کدوم قسمت متمرکزه؟ آیا این در واقع حجم اون مقدمات قبلی نیست و از ضرورت اون همه توضیح رو که ما درباره تحریک تکوینی، انتفاع تحریک تکوینی درباره امر دادیم، یا درباره ملاک مقربیت دادیم، آیا این جمله اخیر که مسئله بفرمایید تحصیل حاصله، و ایشون تو این جنبندیش خیلی روشن میگه ان کل ما کان من الاجزاء و الشرائط حاصلا قبل داعیت الامر الی او یحصل بنفع داعیته الی سائر الاجزاء فهو مما لا یحتاج فی حصوله الی دعوت الامر الی. این حل کرده، این حرف را ما دیدیم اصولی متبحری مثل محقق خویی حتی با قبول تحریک تکوینی هم، یعنی خودشونو محتاج اونا ندی، گفتیم این تیکه را داشته باشید تا ببینیم کار به کجا میرسه. این ذیل فرمایش محقق بروجردی چطوره؟ خب می همینو داریم عرض کردم دیگه. خب الان در واقع سوال همینیست که الان عرض کردیم که آیا این فرمایش اخیر ایشون، این ذیلی که اصرار میکنه، کما اینکه یه سوال دیگه‌ای حالا تا نمیدونیم، حالا تا تحلیل کنیم ببینیم. ما فعلا نقل فرمایش ایشون، حالا نقل فرمایش ایشون رو بریم تا ببینیم، ما بعدا تحلیل کنیم. ببینیم کما اینکه عنایت کنید که انه از ذیل پاسخ قلتوی ایشون آخرش این به دست میاد، اون بل حاصل نهایی ایشون آخرش این دست میاد که انه مشکل محرکیت نبوده، مشکل ملاک عبادیت و مقربیته. از ذیل بل حاصلی که ایشون ارائه میکنن پایان این گزار مطالب توضیح میدن، میگن خب محرک اون ملکاته، ملکات هم به سمت سایر اجزا تحریک میکنه، اما نسبت به قصد ام تحریک نمیکنه چون حاصله، و ملاک عبادیت هم و مقربیت هم اینه که یه چیزی تحقق پیدا بکنه به واسطه اون ملکات، و نیازی به تعلق امر نداره. بالاخره اشکال کدومه؟ یک. و پاسخ اصلی کجا رفت؟ حالا این مطلب رو داشته باشید تا بعد انشاءالله فرمایششون که تمام شد عرض میکنم. بعد از این توضیحاتی که محقق بروجردی ارائه میکنه، که حالا ما داشتیم اشکال میکردیم که استاد بزرگوار هست های فاضل که ارنه کما تمام فرمایش استادشون از بروجردی را بیان نفرمودن، معلوم شد از دیشب و امشب. بعد از این توضیحات ایشون یه نکته ای رو در پایان میارن که اون باز یه پله دیگر این بحثه. ببینید ایشون در پایان این مطلب باز یه جمله ای دارن، میگن که این جوابی که ما به شما دادیم در فضای جزئیت یا قیدیت قصد امر بود. دقت کنید، این فضایی که ما به شما دادیم در فضای این بود که شما مأمورم برا مرکبی بدانید از اجزاء خارجیه یا از اجزاء خارجیه و عقلیه. جزئیت یعنی مأمورم به مرکب است از اجزاء خارجیه که ما قبلا باش آشنا شدیم تو عبارات آقای فوقی. قیدیت این بود که مأمورم به مرکب بشود از قصد امر، اما از باب اینکه تقید جزء عقلیه. چون میگه این پاسخهایی که ما دادیم اینطوری بود، هرچه گفتیم مال این فضا بود. بعد میگن یوم که یک کسی یه جوابی بده در فضای بسیط بودن مأمورم به، که دیگه این خیلی برای ما عجیبه که چرا در فرمایشات استاد من از طایف فاضل این نیست. در فضای بساطت ایشون میفرماد اگر یک کسی بخواد جواب بده. بساطت یعنی چه؟ یعنی بگه صلات اصلا مرکب نیست، نه مرکب از اجزاء خارجیه است و نه مرکب از جزء عقلیه. نه خیلی طوری نیست. صلات چیه؟ عنایت کنید، حالا نزدیک میشید به اون مبنای ما تو جامعه و اون حرفایی که تو سیر و اعم زدیم. صلات یک امر بسیطه، یک امر بسیطه و مرکب از، بفرمایید، مرکب از اجزاء و شرائط نیست. این امر بسیط مورد تعلق امره. ایشون میگن بعد هم میگن خب الازهر، ازهر همینه اصلا. ازهر اینه که ما صلات را یک امر بسیط، نه یک امر زو اجزا، چه اجزاء خارجیه چه جزء مشتمل بر جزء خارجی و جزء عقلی تأثیر کنیم. نخه، ایشون میفرماد اگر صلات رو یک امر بسیط دیدیم، اون موقع اصلا این بحث پیش نمیاد که قصد امر قیده یا جزءه. نه، هیچ کدوم نیست. ایشون میفرماد اگه این طوری شد، اون موقع میدونید چه اتفاقی میفته؟ اون موقع این طوری میشه که ما یه عنوان بسیطی داریم به نام صلات، اجزا و شرایطی که الان محل بحث ما دیگه جزء مأمورم به نیستن، بلکه مقدمات وجودی تحقق این عنوانن. عرض کردم سه جور ایشون نحوه دخالت توضیح میده، این سومیش اینجا شکل میگیره. ایشون میگه اگر من گفتم مأمورم به عنوان بسیطی است، عنوان غیر مرکبی است، اون موقع یه عنوان صلات دارم که تحققش من تکبیر الی تسلیمه، یه عنوانه. این عنوان بسیطی که من تکبیرت الاحرام الی تسلیم پا میگیره و شکل میگیره، برای شکل گرفتنش و تحقق این عنوان معنونی داره. تعبیر خیلی زیبایی ایشون. اون موقع این معنونه صلات ازش انتزاع میشه. درست خارجن یه عمل مرکبی داره شکل میگیره، خارجن این عمل مرکب معنون به عنوان بسیطه. ایشون میفرماد اگر کسی این حرف رو زد که هو الازهر، که صلات یک عنوان بسیطه منتزع از اجزا و شرائطه، نه اینکه اجزا و شرائط جزء مأمورم به باشد، که موقع نسبت صلات با فعل خارجی نسبت طبیعی و فرد نباشه، بلکه نسبت عنوان و معنون باشه. عنوانی دارم به نام صلات که این عنوان را از اون مرکب خارجی انتزاع میکنم، که ما اونجا که هی اصرار میکردیم به اون مبنای اساسی، ایشون خیلی زیبا به این مسئله میپردازن، میگن اگر کسی که حرفا رو زد، اون موقع اینا میشن، نمیشن اجزایش، نمیشن شرایطش، میشن مقدمات وجودیش. یه سری مقدمات وجودی خارجی در کاره، این مقدمات وجودی رو من میارم تا اون عنوان بسیط انتزاع بشه. اما اونی که مأمورم به عنوان بسیط، تعبیر قشنگی دارم، میگه اگر کسی یه حرف زد، اون موقع میدونید نتیجه این مطلب چیه؟ محقق بروجردی اون موقع میتونه بگه، تعبیر ایشون اینه، ام خورده به اون عنوان بسیط و اون عنوان بسیط ما رو واداره به انجام این مقدمات میکنه. اون عنوان بسیط بدون آن که منحل به اجزا بشه، بدون آن که منحل به اجزاء عقلی و خارجی بشه، یک عنوان بسیطه، اما به عین دعوتش به سوی این عنوان بسیط ما را وادار میکنه اجزا را انجام بدیم. دیگه با فضای عنوان بسیط میگه اگر کسی این حرف زد، حالا محقق بروجردی در پایان مطلبشون میگن اگر کسی این حرف رو زد که هو الازهر، اون موقع مسئله جزئیت و قیدیت قصد ام منتفیه و برنامه به همین شکل که عرض ایشون میگن ما اشاره میکنیم. بعد هم یه توضیح زیبایی دارن که اگه این طوری شد که انه ما یک شرط عقلی داریم که واقعا وقتی این عنوان بسیط بخواد شکل بگیره باید قصد امری قبلش تو خارج شکل بگیره تا این عنوان بسیط محقق بشه، بدون او این عنوان بسیط محقق نمیشه. با این توضیحات محقق بروجردی، من این توضیح به خیلی شرح نمیدم چون تو مبنای مختار ما در بحث جامع این بحث آمد، حالا بعدرم به تبع امام یه اشاره بهش میکنم، با این توضیحی که ایشون ارائه میکنن باز عنایت کنید، سرجمش این طوری از توش در میاد که در پاسخ اول با یک امر مرکب دارن کار میکنن، که این امر مرکب، این امر مرکب اجزاء خارجیه یا اجزاء عقلیه ای داره، محرک تکوینی هم ملکاته. در پاسخ دوم دارن با امر بسیطی کار میکنن با حفظ اون محرک تکوینی یعنی ملکات، که انه سمرش این میشه از نظر ایشون. ببینید که انه ایشون اینطوری میخواد بگه، بگه اگر من مأمورم به را مرکب دیدم، اون محرک تکوینی مسئله من را حل میکنه الا با قرطو. دقت کنید جمع فرمایش ایشون رو. اما اگر مأمورم به را امر بسیط دیدم، مأمورم به شد امر بسیط، اون موقع اون قلطو رو دیگه لازم ندارم. فرمایش آی بروجردی کسی بخواد جمع بزنه این میشه، همه ما ناگزیریم محرک تکوینی را ملکات بدانیم و همه ما ناگزیریم ملاک عبادیت عمل را تحققش به واسطه ملک اون داعی الهی و محرک تکوینی قرار بدیم. اون تمام. اما اگر با فرض قبول اون مقدمه مأمورم به رو مرکب دیدیم، ولو اون حرف را قبول کنیم، ناگزیریم مسئله خلاصه قلتو را ملتزم بشیم. فرموش آیه خود آیه بروجردی. اما اگر مأمورم به را بسیط تصویر کردیم، با فرض بساطت مأمورم به، دیگه نیازی به بفرمایید اون قلتو نداریم، نیاز داریم به محرک تکوینی ملکات، نیاز داریم به این که ملاک عبادیت را بفرمایید تحقق عمل به واسطه داعی الهی بدانیم، اما دیگه نیازی به اون فضای بفرمایید قلتو نداری. این ماحصل فرمایش محقق بروجردی است با این توضیح. حالا ما قبل از اینکه بخوایم در این رابطه اظهار نظری بکنیم، چون با دوستان قرارمون این بود که فرمایشات ایشون رو جدا ببینیم، فرمایشات حضرت امام رو، چون استاد ما هست آقای فاضل، نسبتی که دادن این بود که امام و آقای بروجردی یه حرف زدن، ما الان جنبندیمون اینه که نه، آقای بروجردی در واقع داره در دو فضا صحبت میکنه، فضای جزئیت و قیدیت قصدهم با حفظ محرک تکوینی ملکات و با حفظ ملاک عبادیت که دیگه تعلق امر نفسی یا ضمنی یا غیری نیست اون ملاکه، اما تو این فضا قول تو رو میخوام تا مشکلم با آخوند هر چه تا قائل نشم به این که بعضی از اجزا حاصلن به نفس تحریک به سوی بقیه اجزا نمیتونم مشکل رو حل کنم. فضای دومم اینه که نه، اگر رفتم تو فضای بفرمایید بساطت و گفتم مأمورم به بسیطه و جزء خارجی و جزء عقلی نداره، محرک تکوینی که بیاد مسئله حل میشه. و به تعبیری که اگر از آخوند بخوایم، یک بار میگم محرک به عین دعوت الی اون امر بسیط اجزا را داره دعوت میکنه، یه بار میگم نه، محرک به اجزا دعوت میکنه در ضمن دعوت به سایر اجزا. این دقتی بکنید، ما اونجا که کفایه درس میدادیم عرضمون این بودید آقای بروجردی این دقت رو کرده، میگه ضمن یعنی مرکب بودن، این یعنی بساطت، محرک تکوینی هم سر جاشه، حیث محرک تکوینی یه حیثه، حیث دعوت در ضمن یا دعوت به این دو حیث دیگه است. اون حیث دیگه حیث بفرمایید مرکب بودن یا بساطته. من چون امانت این مطلب رو به نظرم مطلب مهم و دقیقی است میخوام حفظ کنم، باز تذکر میدم به دوستان تعبیر ایشون اینه، ثم ان الجواب المذکور کما عرفت انما هو بناء على جزئیت قصد الامر او قیدیته و یمکن ان یجاب عن الاشکال ایضا به بیان آخر علیه لا یکون قصد الامر جزءا ولا قیدا و ذالک بلا ان علا عدم کون مثل سلا و نخده ها امورا مرکبه. توضیح و ذالک زیبا بیان میکنه، بعد توضیح میده ها، و یمکن ان یقال ایزن کما خب الازهر ان سلات عنوان مثلا عنوان انتظائی بسید ینتزع من الامور المتشتته فلان. این که این میشه مقدمه وجودی. این فرمایش مهم ایشون رو بذاریم یک طرف، بریم فرمایش استادمون هست امام رو هم مختصر مروری کنیم، بعد اون جواب سوالات یکی به دست بیاریم که معلوم بشه تو کدوم فضا با کدوم روال داریم صحبت میکنیم. قشنگ اون موقع جنبندی بیان محقق آخوند، محقق خویی، حضرت امام و محقق بروجردی به دست میاد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بالاخره عنوان بسیط متعلق یا عنوان مرکب جانم باشه، چه اشکال داره، چه گیری داریم مفعول ان باشه نسبت به معنبناتش. این به خاطر اون بود که عرض شد لا به شرط از وجود خارجی و وجود ذهنی است. مورد التفات به وجود ذهنی امتصال رو خراب میکنه. این که ایشون دارن میگن عنوان مفعول انه تو این فضاست، یعنی میخواد بگه اون چه که همون تو بحث اجتماع امرای ما با سر همین نکته تمرکز میکنیم، میگیم درسته که من به خصوصیت وجود ذهنی توجه نمی کنم، اما این رو هم قبول ندارم که خارج محط امره. خارج محط امر نیست، محط امر عنوان بسیطه. عنوان بسیط دائی الال اجزاء به این دعوتهی الال کل، کلی در کار نیست، در واقع عنوان بسیط. نه اینکه عنوان بسیط دائی الال جزء در ضمن سایر اجزاء، ضمنی در کار نیست. ببین اینا حرف اصلیشون اینه، دو رکن داره این پاسخ، رکن دائمیت و رکن دقت در متعلق امر. حالا بیان ایشون رو داشته باشید، ما بیان از امام رو هم یه مختصر اشاره بکنیم اگه برسیم، و بعد جنبندی کنیم که کاملا معلوم بشه که حق این بیانات هر کدوم کجا باید ارائه بشه. نه نسبت نمیده، ایشون فضای ضمن رو به آخون نسبت میده، در این فضا که انه آخون تو فضای قیدیت و جزئیته، چون آخون نه صریح عبارتش قیدیت و جزئیته. ما دفاع کردیم از حرف آخون که آخون گفت این متحد و نحبتهاد اونجا تو بحث جامع، و لذا انکار محصل و محصل کرد آخون، متحد و نحبتهاد رو ما میخواستیم از توش در بیاریم که انه آخون التفات به عنوان چی؟ بسیط داره چون دو عبارت داره. اینجا هم میگه به عین دعوتهی الالکل یدعو الالعجزا، نفی ضمن دعوتهی الالجز یدعو الالعجزا. آخون اینا رد نکرده، ما با اون دوتا عبارت میخواستیم بگیم آخون تو این فضا قرار گرفته. ولی حالا کسی که از تلامذه آخون با دقت این مطلب رو تلقی کرده، محقق بروجردیه، با دقت ها تلقی کرده. ما دو فضا داریم، یک بار قید و شرط داریم، یک بار مقدمه وجودی داریم برای عنوان بسیط، یک بار نسبت صلات با فعل خارجی نسبت طبیعی و فرده، یک بار نسبت صلات با فعل خارجی نسبت عنوان و معنونه. معنون مقدمه وجودی عنوانه، ولی عنوان یک امر بسیط بهدانی است به تعبیر ایشون، که حالا ایشون سر بساطت تمرکز کرده هست. امام رضوان الله تعالی علیه در پاسخ به اشکالات آخوند یه مسیر دیگری داره، من همشو نمیرسم امشب عرض کنم، ولی حتما با همین دقت عبارات امام را یه ملاحظه‌ای بفرمایید و قیاس بفرمایید که دیگه اون هندسه‌ای که ما چند سال دنبالشیم تو عناوین عبادات و معاملات به نظر ما اگر خوب شکل بگیره واقعا تأثیر زیادی تو خیلی از ابواب فقهی ما خواهد داشت، مقداری این شکل میگیره. امام رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه که آخوند دو تا اشکال داره. یک اشکال مسئله، من چارچوب فرمایش امام رو میگم، ریزش رو شما ملاحظه کنید. یک اشکال آخوند این است که امر داعویت داعویت نفسه نداره، و نمیشه یه شیء داعی داعویت خودش باشه. این اشکال اول آخونده. امام اول میفرماد این اشکال ما رد میکنه به اینکه امر اصلا داعویت نداره تکوینا، با همین توضیحاتی که در فرمایشات آقای بروجردی بود با یه اختلافی. اختلافش هم اینه که امام میگه داعی اراده است. ما البته دیشب عرض کردیم ما فرمایش امام رو قبول نمی کنیم. داعی اراده نیست، داعی صورت نوعیه است، یعنی محرک نفسه، چون همه آثار باید به صورت نوعیه برگرده، صورت نوعیه هم نفسه، لذا داعی نفسه، اراده متمم فاعلیت نفسه. حق با آقای طباطبایی است اینجا، نه حق با امام یا دیگر از آقایان، نه، اراده متمم فاعلیت نفسه، چون انسان فاعل علمیه، در فاعل علمی علم و اراده متمم صورت نوعی است. لذا محرک اونی که تکوینن اثر رو تأمین میکنه صورت نوعی است، و اثر باید به ایشون برگرده. صورت نوعی هم چون انسانه میتونه صورت خوفی باشه، صورت شوقی باشه، صورت غیر خوفی و شوقی باشه. این طور هم که ما بگیم خوف و شوق و شوق الاسواب، نه، ما اگر صورت نوعی را انسان قرار دادیم، خود حضرت امام هم در شرح دعای سحر قائلن که بستگی داره این تو چه چارچوبی و تحت کدوم اسم از اسماء الهیه شکل بگیره این صورت نوعیه. اون موقع محرکیت مال صورت نوعیه است و فعل رو باید به این صورت نسبت داد، نه به اراده که امام تعبیرشون اراده است. و الاخره منتها فعلا، حالا اینا هیچ کدوم به اسماء الهیه مربوط نیست، تحریک تکوینی برای امر منتفی، این درست. اگر تحریک تکوینی برای امر منتفی باشه، مسئله خلاصه اینجا تمام میشه. یک حرف اصلی از امام امام میفرماد ما این حرفو در پاسخ به این اشکال آخوند میدیم که آیا امر محرک به سمت خودشه که قصد امر رو وقتی جز گرفتیم یا قید گرفتیم ام تحریکش نه به قصد امر تحریکی بجود نده. این یه جمله. یه جمله دیگه ایشون دارن که این جمله با جمله مهمیه و اون این که اگر که اشکال دوم آخونده که اشکال دوم آخوند اینه که خیلی خوب حالا که امر به سمت خودش محرکیت نداره اصلا محرکیتی در کار نیست اون سر جاش ما بقی مأمورم بهه اصلا امری به ما بقی خورده یا نخورده امام میگه این اشکال دوم آخونده که ما وقتی مأمورم به رو نگاه میکنیم میگیم این اجزا به اضافه قصد امر حالا چه قصد امر جزء خارجی باشد چه قصد امر جزء عقلی باشه آیا این ما بقی امر داره آیا امری به این ما بقی خورده یا نخورده عنایت کنیم برای تحلیل این اشکال عنایت بشه امام یه بحثی داره که ما باید ببینیم کیفیت تعلق امر به مرکبات چگونه است تو بحثای امام این بحث خیلی جدی نیست که تحریک نحو غیر متعلق هم درسته یا غلطه ببینید ایتی که محله که من ببینم آیا وقتی امری میاد سراغ مرکب این امر کیفیت تعلقش به مرکبات چگونه است دقت کن اینو توضیح میده امام که در واقع کیفی نه حالا این خطاب قانونی یا شخصی باشه با جای بحث ها فعلا میخوام بگیم اگه امری به متعلق خورد به یک امر وحدانی خورده یه امر ده امر موضوعش محمولش یعنی موضوعی که امر سوار بر اون میشه و خود این محمول یعنی امرها اینو بحث میکنیم فردا شب با شما امام اینو بررسی میکنه میگه کیفیت تعلق هم اینجا خیلی نزدیک میشه به اون فرمایش پایانی آقای بروجردی که یک امر وحدانی بسیط در کاره سر اینجا متمرکز میشه سر این مطلب عنایت کنید بعد که اینجا کیفیت تعلق امر رو میخواد بحث کنه که اشکال آخوند رو جواب بده خواهش میکنم دقت کنید بعد امام اینطوری میخواد بگه اگر کسی کیفیت تعلق امر رو خوب یاد گرفت اگه خوب اینو یاد گرفت میتونه با فرض محرک تکوینی هم جواب آخوند رو بده که نه اون جواب اول ملغا میشه یعنی تمرکز پاسخ امام برعکس محقق بروجردیه که اگر کسی تو مسئله عنوان بسیط بود و عنوان وحدانی ورود کنه میخونیم حالا عبارات امام رو فردا شب ببینیم چی اگر اینو ورود کنه میتونه دوتا مشکل آخوند رو حل کنه حتی اگر محرک تکوینی در کار باشه لذا اصلا تمرکز پاسخ نهایی ایشون سر حیثیت محرک تکوینی نیست حالا من این چارچوب رو به شما القا کردم که با این دقت عبارات امام رو ملاحظه کنید ببینید امام پله های حرفش اینه میگه پاسخ اشکال اول آخوند تو محرکیت اینه که محرکیتی برای امر نیست پاسخ اشکال دوم آخوند در اینکه ما ادای قصد امر امر داره یا نداره متوقف بر اینه که وقتی امری به مرکبات میخوره کیفیت تعلق امر رو به مرکبات بررسی کنی و اگر کسی این کیفیت تعلق امر به مرکبات رو یاد گرفت و بررسی کرد و مسلط شد منهنا راه باز میشه که یه جوابی به آخوند بدیم حتی با قبول محرکیت تکوینی که انه اگر ما مسئله عنوان وحدانی بسیط و ملتزم بشیم و بتونیم مسئله را وجدانن و اندل اقلا تصویر کنیم دیگه تمرکزی بر مسئله تحریک و موضوع تحریک و ام چه کار است محرک تکوینی نفسه یا ملکات یا هر پس نیازی به اون نداریم ما میتونیم مسئله را اینجا حل کنیم لذا اون موقع اینطوری میشه که ببینید ما حرفمون خدمت استاد مصاحب فاضل اینه که ببینید استاد نسته ما یه چیز دیگه داره بحث میکنه مقدماتی که شما ارائه کردید با نتیجه نهایی که ایشون میخواد بگیره و چیزی که محقق بروجردی قائله، انشاءالله عبارات امام رو تو این فضا ملاحظه بفرمایید تا فردا شب ما باز همطور با دقت اول چارچوب فرمایش اصل امام رو تلقی بکنیم و بدانید عزیزان این از اون ادله محکم ماست که مسئله جامعمون در مرکبات اعتباری باید تصویر بشه و اون تصویره راهگشای خیلی از این مشاکله که بین آخوند و تلامذه آخوند محل معرکه آراس به فضل پروردگار و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله 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 احسن با همین تحلیل
اینا هم باز میشه به خطابات قانونی،
خطابات هم میاد
زل حقیقی بل. نیست به نوع قضی حقیقی نیست
بل. بل. به اونم مربوط میشه.
حضرت شما فرمودید که مأمور به بسیط باشه دعوت به اجزا
به عین دعوتش علل کلیه به تعبیر امام
زمینی نیست،
زمینی نیست
بله
امام تسلیم میکنه بله همینطوره
بله همینطوره بله امروز زمینی
غیری بیان میکنه
میگه غیری هم نیست
غیری هم نه امام دو تا میکنه غیری داره
اراده نفس اینجا خورده اراده غیری اونها
بله حالا حالا عرض میکنم بله مقدم بله دو تا حرف داره امام یه بار با این مبنا میخواد جواب اشکال مشهور تو انکار امر غیری بده میگه اونو میشه جواب داره ولی یه اشکال دیگری وجود داره که
سیسی غیری رو بیان
میکنه. من عرض میکنم حرف نهاییش
نیست جهل توضیحیت نمیشه گفت مزایز از خطر که دیده باشه
اگر نتونست تصویر بکنه نحوه تعلق امر به
مرکبات نه بعد ما میشه همین میشه خطم توش در میاد
نه امامش انتصاب خلق داد این خلق نیست
حالا میگم حالا نه نه
دو تا گفتن که